با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. مجموع قربانیان زلزله ترکیه و سوریه از مرز 21,000 کشته گذشت. مردم زاهدان در پایان نماز جمعه همانند هفته‌های گذشته به راهپیمایی اعتراضی پرداختند. و بیش از 80 فعال جمهوری‌خواه از بیانیه میرحسین موسوی استقبال کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 کشته گذشت. در ترکیه شمار کشته‌ها با افزایش بیش از 600 نفر که طی دیشب از زیر آوار بیرون آورده شدند به بیش از 18,000 نفر رسید. بیش از 70,000 نفر هم مصدوم شدند. انتظار می رود با ادامه عملیات آواربرداری شمار کشته شدگان باز هم افزایش یابد. سوریه هم بنابر آخرین آماری که منتشر شده بیش از 3,000 کشته در برداشت است. در این باره گزارشی رو بشنویم از زلزله در ترکیه و سوریه.
4 روز از زلزله مرگبار در مناطق مرزی ترکیه و سوریه می گذرد و امیدها برای زنده بیرون کشیدن کسانی که زیر آوارند رفته رفته کم رنگ تر می شود. اما با این حال نجات یک کودک 10 روزه و مادرش که 90 ساعت را زیر آوار محل سکونتشان در استان هاتای ترکیه دوام آورده اند، کورسوی از امید را زنده نگه داشته است. روز پنجشنبه بانک جهانی اعلام کرد که یک بسته کمک به ارزش حدود 1.8 میلیارد دلار را برای بازسازی مناطق زلزله زده و حمایت از بازماندگان حادثه به ترکیه اختصاص خواهد داد. ایالات متحده نیز اعلام کرده که 85 میلیون دلار به هر دو کشور کمک خواهد کرد. اداره توسعه بین المللی آمریکا روز پنجشنبه 20 بهمن با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این بودجه به شرکای حاضر در محل برای ارائه کمک‌های فوری مورد نیاز به میلیون‌ها نفر از جمله غذا و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص می‌یابد. این اداره دولتی آمریکا اضافه کرد که این کمک‌ها همچنین باید صرف تأمین آب آشامیدنی و جلوگیری از گسترش بیماری شود. این بیانیه کمی پس از تماس تلفنی میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و مولود چاوشوغلو همتای ترکیه او منتشر شد. اوضاع در آن سوی مرز و در طرف سوری آشفته‌تر است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند یک کاروان از کمک‌های اولیه روز پنجشنبه برای اولین بار پس از زلزله وارد مناطق تحت کنترل شبه نظامیان مخالف حکومت اسد در شمال غرب سوریه شد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا لغو موقت برخی تحریم‌ها در ارتباط با سوریه را با هدف رسیدن هرچه سریع‌تر کمک‌ها به مردم آسیب دیده اعلام کرد. بر اساس این تصمیم واشنگتن، همه معاملات مربوط به کمک به آسیب دیدگان زلزله در سوریه که پیشتر به دلیل تحریم‌ها ممنوع بودند، به مدت 180 روز مجاز است. در همین حال، تلاش‌های بیش از 100,000 نیروی امدادگر مستقر در مناطق زلزله زده به دلیل موانع لوجستیکی از جمله کمبود وسایل نقلیه و جاده‌های ویران شده با مشکل مواجه شده است. سازمان بهداشت جهانی در مورد وقوع حادثه انسانی ثانویه پس از حادثه هشدار داده و گفته که بازماندگان میبایست خیلی سریع با چادر، غذا، آب و دارو تأمین شوند. برنامه جهانی غذا، شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده منابعش برای حمایت از بازماندگان حادثه در شمال غرب سوریه رو به اتمام است و خواستار گشایش‌های بیشتر مرزی با ترکیه شد.
گزارشی رو شنیدید از اردشیر طیبی. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 بهمن ماه گفت پس از انقلاب 1357 تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان بسیار بیشتر شد. او میگوید زنان واقعا شهروند درجه دو قرار گرفتند.
تبعیض و نابرابری متاسفانه خیلی زیاد شد، بیداد می کرد. تبعیض نسبت به زنان حقیقتا شهروند درجه اول نبودن، یک نبودن، زنها شهروند درجه دو قرار گرفتن.
به گزارش حالوش که در حوزه خبری سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، در پایان مراسم نماز جمعه مردم زاهدان همانند هفته‌های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی به راهپیمایی پرداختند. مولوی عبدالحمید روز پنج شنبه هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی قدردانی کرد. 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. امضا کنندگان خود را متعلق به گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی معرفی کردند. آنان در توضیح مرام سیاسی خود نوشتند که معتقد به جدایی دین از حکومت، تمامیت ارضی ایران و به دنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستند. رضا علیجانی، آلان توفیقی، منصور فرهنگ، مهدی جامی، احمد علوی و منصور شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها موضع اخیر میرحسین موسوی را موضعی راه بردی دانسته و نوشتند که از تأثیر می بخشید این موضع بر بخشهایی از جریانهای سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهند. آقای موسوی روز شنبه 15 بهمن با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید شد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سازمان عفو بین الملل حکم اعدام شعیب میربلوچ زهی ریگی 18 ساله را ناعادلانه خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو این حکم شد. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای میربلوچ زهی ریگی برای اعتراف اجباری تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته و از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. او 5 روز پس از جمعه موسوم به جمعه خونین زاهدان بازداشت شد. به گزارش سایت حالوش، تاکنون حکم اعدام برای دست کم 2 بلوچ دیگر به نام‌های منصور دهمرده و کامبیز خربت صادر شده است. سازمان حقوق بشر ایران هم 7 بهمن در گزارشی اعلام کرده بود که دست کم 107 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. اما یک مقام رسمی دولت ترکیه روز پنجشنبه گفت که زلزله مهیب این کشور مشکلات جدی برای برگزاری انتخابات پیشروی ترکیه در بهار ایجاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز این اظهار نظر را اولین نشانه از احتمال این هم دانسته است که دولت رجب طیب اردوغان در فکر به تعویق انداختن این انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است روز 24 اردیبهشت آینده برگزار شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه رادیویی NPR آمریکا بازداشت خبرنگاران در جریان اعتراض‌های اخیر را انکار کرده است. آقای امیر عبداللهیان اعتراض‌های زن زندگی آزادی را ناآرامی‌های اخیر خوانده و تاکید کرده که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده. در همین ارتباط الهی روانشاد به سراغ رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس رفته.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در طی 25 سال گذشته که ایران به عنوان یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان در پهنه آزادی رسانه‌ها شناخته شده است، آمارهای بین المللی، آمارهای انجمنهای داخل کشور، رسانه‌ها که اینو منتشر می‌کنن، این نوع خبرها رو، همه بر این امر گواهی می‌دهند که در جمهوری اسلامی سرکوب آزادی رسانه‌ها و از آن میان بازداشت روزنامه‌نگاران در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی به شکل گسترده ادامه دارد. آماری رو که رسانه آمریکایی که با وزیر امور خارجه صحبت کردن گفتن تقریبا آمار درستیه. نزدیک به 100 روزنامه‌نگار و گزارشگر شهروندی که برای انتشار وقایع و وقایع نویسی و انتشار گزارش درباره تظاهرات ها در خیابان ها بازداشت شده اند در زندانند. در همین چند روز گذشته تعدادی آزاد شدند، ولی بسیاری از آنها همچنان به ویژه برخی در شهرستان ها در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، امیر عبداللهیان گفته که اونهایی که بازداشت شدن معترضانی بودن که به اونها برچسب مجدد زده شده. به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفته شما میتونید در هر لحظه اون آدمی که بازداشت شده رو مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار یا هر چیز دیگری بنامید. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این همان سنت انکار واقعیت که در جمهوری اسلامی گفتم نهادینه شده. واقعیت این است که کسانی که بازداشت شده اند، یعنی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران که با وجود همه فشارها، با تغییرات مدیریتش از سوی وزارت اطلاعات و فشارهایی که سپاه پاسداران بر آنها وارد میاره، ولی اعلام کردند و گفتند که خبرنگاران بازداشت شده اند، برای آن که این برچسب‌ها روشن بشود کاری ندارد آقای عبداللهیان و رژیمشون همین امروز اجازه بدهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برود و در این مورد تحقیق کند، در این مورد با روزنامه‌نگاران، در این مورد با رسانه‌ها، در این مورد با انجمن صنفی و در این مورد با خانواده‌های زندانیانی که همچنان منتظرند که چگونه فرزندشان با چه تدبیری محاکمه بشه و به حبس‌های سنگین محکوم بشن دیدار و گفتگو کنند.
آیه معینی، پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. این در حالتیه که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل تنها اجرای وظیفه‌شون و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و اعلام مرگ مهسا امینی و اعلام به خاک سپاری مهسا امینی و گزارش‌های در این باره در زندان هستن همچنان. شما حالا تصور می‌کنید با این گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جامعه آمریکا و شنوندگان NPR رادیوی آمریکایی در چه حد از ندانستن هستن که اونها رو باور می‌کنن و این چه وجهی به وزیر امور خارجه کشور میده؟
من نخست اجازه میخوام که اینو تصحیح کنم که خانم نیلوفر حامدی و خانم محمدی هر دو در رابطه با انجام وظیفه گزارشگری بازداشت شدند، در رابطه با کشته شدن یک فرد، اما گزارشگر مستقیم این مرد نبودند. خانواده ایشون، برادر ایشون مصاحبه کرده با یک رسانه در خارج از کشور و این مسئله رو طرح کرده. این برچسب امنیتی که بر خبرنگاران میزنن دقیقاً از همین جا میاد. یعنی ما در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه نگار باید رسالت حمایت از قانون اساسی و نظام رو داشته باشه. اگر روزنامه نگاری منتقد باشد، روزنامه نگار نیست، ضد انقلاب است. چنان که در طی همه این سالها بیشترین اتهامی که به روزنامه نگاران زده شده است اقدام علیه امنیت ملی است. و البته جمهوری اسلامی نیست در این رابطه تنها نیست. رژیم‌های دیکتاتوری هیچ کدام روزنامه نگار ندارند، هیچ کدام روزنامه نگار زندانی ندارند.
آقای معینی، این به جای خود، اما شما تصور می‌کنید که این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تا چه حد جامعه آمریکایی باور می‌کنه که به چشم خودش شاهد صحنه‌هایی است؟ به طور مثال وزیر امور خارجه گفته که کسی در این تظاهرات کشته نشده حالان که همه این رو دیدن، و حالا میگه روزنامه‌نگاری در بازداشت نیست حالان که همه در موردش می‌دونن.
من فکر می‌کنم که این شگرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی شکست خورده است. یعنی این انکار واقعیت در حالی که در رسانه‌های جهانی بیش از 4 ماه است درباره سرکوب‌های ایران صحبت میشه. در همین آمریکا سازمان ملل وجود داره که در کل سازمان ملل بارها موضع گرفته. رسانه‌های آزاد آمریکا در این بار صحبت کردن، گزارش کردن، نه تنها در رابطه با سرکوب، در رابطه با بخشی از جزئیات سرکوب، چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی رو رسانه‌های آمریکا CNN منتشر کرده. خب این نوعی نگاه به مسائل جهانی که متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر می‌کند می‌تواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
بله، شنیدید صحبت‌های رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو درباره صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته بود در جریان اعتراض‌ها هیچ خبرنگاری بازداشت نشده. مروری بر چند خبر در پایان. یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام کامبیز عطار کاشانی به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها به 30 ماه زندان محکوم شد. وزیر خارجه قطر با نماینده دولت آمریکا در امور ایران درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای برجام صحبت کردند. فرهاد میسمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری اعلام کرد که به اقدام اعتراضی خودش در اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اما اگر با ما همراه بمونید، مجله شامگاهی رو شنونده خواهید بود. روزتون خوش.